بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله الاولى الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود. در این فصل پنجم علامه طباطبایی میخوان یکی دیگر از احکام اعاده معدوم یا همون احکام معدوم رو ذکر کنن، اون هم با عنوان معروفی که علامه طباطبایی در اینجا این عنوان رو تغییر دادن. معمولا مباحثی که در ذیل فصل پنجم یعنی در ذیل عنوان لا تکرر فی الوجود مطرح می شود، در همین کتاب نهایه مربوط به همون مبحث معروف امتناع اعاده معدوم به عینه هست که در کتاب بدایت الحکمه هم علامه طباطبایی عنوان رو اعادت المعدوم به عینه محالون گذاشتن. یعنی بحث سر این هست که نمیتواند یک وجودی که معدوم شده به عینه با همه ویژگی های وجودیش دوباره تکرار بشه. ممکنه شبیه یک وجود بیاد، یه وجود دومی پدید بیاد که شبیه یا مثل وجود اول باشد، ولیکن وجود دومی که از هر جهت عین وجود اول باشه، در زمان عین او باشد، در مکان عین او باشد، در علت هستی بخش عین او باشد، در همه چیز، چنین چیزی محال است. و انشاءالله در ادامه مفصل دلیل امتناع را خدمت شما عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه علامه طباطبایی وارد بحث و ادله امتناع اعاده معدوم به عینه بشن، مبحثی را با عنوان لا تکرر فی الوجود مطرح می کنن، اگرچه اون اعاده معدوم به عینه نیز ذیل همین عنوان لا تکرر فی الوجود مطرح خواهد شد. و به بیان استاد آیت الله جوادی آملی، این عنوان لا تکرر فی الوجود که علامه در نهایه برای فصل پنجم انتخاب کرده اند، این عنوان از ابداعات و ابتکارات علامه هست، چه اینکه پیش از علامه طباطبایی مباحث این فصل با عنوان امتناع اعاده معدوم به عینه در کتاب‌های فلسفی ذکر می‌شد. ولیکن این تعبیر که ایشون فرمودن لا تکرر فی الوجود از ابداعات و نوآوری‌های علامه است، از جهتی از او عنوان اعاده المعدوم به عینه بهتر است، یکی از جهت شمول که هم شامل او می‌شود، هم شامل مباحث امتناع اعاده معدوم میشه و هم شامل مباحث دیگری که در ذیل وجود مطرح میشه، که آقا لا تکرار فی الوجود، یک وجود واحد، یک موجود واحد از آن جهت که یک وجود است نمیتواند دوبار تکرار بشود. و بعضا در کتابهای عرفانی میگن لا تکرار فی التجلی. همه این عناوین به یک معنا اشاره دارد. خب ابتدا اون مباحث مربوط به این که یک موجود چرا نمیتواند دو وجود بشود رو خدمت شما عرض میکنیم، بعد وارد مباحث، یعنی در گام دوم و در بخش دوم فصل پنجم وارد مباحث امتناع اعاده معدوم به عینه خواهیم شد. در گام نخست علامه طباطبایی میخوان بفرمایند که یک موجود بیش از یک وجود نمیتواند داشته باشد. چرا؟ چون شما پیش از این یاد گرفتید اصالت با وجود است. بنابر اصالت وجود، هویت عینی و هویت واقعی هر موجود خارجی رو همون وجودش تشکیل میده. یعنی میان هویت عینی انسان و وجود انسان در خارج دوگانگی نیست. خب وجود خارجی انسان یا همون هویت عینی انسان هم وقتی بهش نظر میشه میبینیم که بر بیش از یک فرد قابل صدق نیست. خب من انسانی که زید باشد در خارج میبینم، این زید با این وجود خارجی که دارد فقط بر همین خودش صدق می کند. این زید با این وجود خارجی و ویژگی های وجودی که در خارج دارد، نسبتی به مکان دارد، نسبتی به زمان دارد، پدر و مادر خاصی دارد، عوارض وجودی خاصی دارد، یک سفید پوست است، سیاه پوست است، چاق است، لاغر است، هر چیزی، این زید با این ویژگی های وجودی که در مصداق خارجی و وجود خارجیش می بینیم امکان ندارد که به عینه دوباره تکرار بشه و دو تا وجود مثل هم داشته باشیم. دقت میکنید؟ خب این مطلب که آقا وجود خارجی بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست، همانیست که قبلا در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم اصطلاح دیگری در فلسفه داریم با نام تشخص. این که وجود خارجی بر بیش از یک فرد صد نمی کند همانیست که با اصطلاح و عنوان تشخص در فلسفه از اون یاد میشه. تشخص یعنی همین، یعنی وجود خارجی که بر بیش از یک شخص و یک فرد قابل تطبیق نباشد. دقت میکنید؟ لذاست که در مباحث پیشین هم خدمت شما عرض کردیم بنابر اصالت وجود تشخص ذاتاً برای وجوده، یعنی هر چه که وجود خارجی پیدا بکند متشخص است و هر چه که متشخص باشد وجود است. به عبارت دیگر حیثیت وجود عین حیثیت تشخصه و هر چیز دیگری وقتی تشخص یا هر چیزی وقتی تشخص پیدا می‌کند که وجود خارجی پیدا بکند. لذا این مقدمات رو که علامه بیان می‌کنن بعد میان یک استدلالی به شیوه قیاس استثنایی شکل میدن. ایشون میفرماین اگر فرض کنیم که یک موجود دو تا وجود داشته باشه، گفتیم یه موجود دو وجود ندارد، ولیکن اگر بر فرض محال فرض کنیم که یک موجود دو تا وجود داشته باشه، یعنی دو بار تحقق پیدا کرده باشه، اونم به عینه ها، دقت کنید، یک موجود دو وجود داشته باشد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که هویت عینی و وجود خارجی اون موجود در عین حال که واحد است کثیر باشد. یعنی لازم میاد که یک چیز در عین حال که یک چیزه دو چیز باشد. این روشن محال بودنش بدیهیه دیگه، چون میشه اجتماع نقیزه. یا فلان موجود یک موجود است یا دو موجود. اگر دو موجود باشد که اصلا یک در واقع دو تا وجود داره، اگه دو با دو موجود سر و کار داشته باشیم که با دو وجود سر و کار خواهیم داشت، ولیکن اگر گفتید با یک موجود سر و کار داریم مثل زید که یک فرد از افراد خارجی انسانه، خب یک موجود یعنی یک وجود، معنی ندارد یک موجود دو تا وجود داشته باشد. چه معنی میده؟ چون موجود و وجود عین هم در خارج، یک موجود میشه یک وجود، دو موجود میشه دو وجود، سه موجود میشه سه وجود. لذا این که یک موجود نمیتواند بیش از یک وجود داشته باشد الحق و الانصاف جزو گزاره های بدیهی است. دقت میکنید؟ بدیهیه دیگه. اگر کسی بیاد بگه فلان موجود در عین این که در خارج یکی است دو وجود دارد، یا اصلا معنای موجود و وجود رو متوجه نشده، یعنی انتباه به بداهت بدیهی ندارد، متوجه نیست که چی داره میگه. موجود با وجود به دقت عقلی یک چیز است. وقتی یک چیز باشه، همین که گفتی یک موجود برابر با این است، با اینه که بگی یک وجود. دقت کردین؟ خب این یک نکته ای که علامه مطرح میکنه. متن این بخش رو نگاه کنید. الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود. فصل پنجم در این که تکرر و تکرار در وجود معنا ندارد، یعنی یک موجود نمیتواند دو وجود داشته باشد. کل موجود فی الاعیان فان هویته العینیت وجوده الا ما تقدم. هر موجودی که در خارج هست همانا هویت خارجی آن موجود همان وجودش، یعنی میانه هویت خارجی یک موجود با وجودش که در خارج است دوگانگی نیست، اینه عینیتن، وحدت بینشون، مثل انسان و بشر. انسان در خارج باشه یعنی بشر در خارج است، بشر در خارج باشه یعنی انسان در خارج است. الا ما تقدم من اصالت الوجود، بنابر اون مبنایی که گذشت بر بنابر مبنای اصالت وجود، میان موجودیت و وجود دوگانگی نیست. والهویت العینیت تعبا بذاتهی از صدق علا کثیرین، و هویت عینی یا همون وجود خارجی با نظر به ذاتش عبای از صدق بر کثیرین دارد، یعنی هر موجود خارجی که وجود خارجی پیدا کرده یک فرد بیشتر نخواهد داشت. و هویت تشخص، این که وجود خارجی بر بیش از یک فرد قابل انطباق نباشد، عبارت دیگه چیه؟ تشخص. تشخص یعنی همین. پس شخصیت و للوجود به ذاته، پس تشخص برای وجود است، اونم از ذات خود وجود ناشی می شود، یعنی هر وجودی متشخص است و هر متشخصی وجوده. این که وجود ملاک تشخص است و بلکه بگید وجود همان تشخص است، این از ذات خود وجود ناشی می شه. وجود تشخص را از جای دیگر نگرفته است. فلو فرز لموجودن وجودان کانت هویت العینیت الواحدت و کثیرتن و هی واحده هزا محال. پس اگر برای یک موجود دو وجود فرض شود، لازم میاد که هویت عینی واحد، یعنی اون موجودی که در وجود خارجی واحد است، بشه کثیر در عین اینکه واحده. از این ور میگید موجود واحد است، از اون ور میگید وجودش دوتاست. یعنی چی؟ بالاخره واحد است یا دوتاست، لازم میاد اون موجود در عین اینکه در واقع واحد است کثیر باشد و یه اجتماع نقیزه اینه و امر محالیست چون به اجتماع نقیزه این برمیگرده. دقت کردیم. مطلب بعدی که علامه طباطبایی توضیح میدن، اول محتوا رو میگیم بعد تطبیق با متن بدیم، مربوط به اینه که تحقق دو چیزی که از هر جهت مثل یکدیگر باشن محاله. آیا میشه دوتا موجودی را فرض کرد که مماثل من جمیع الجهات باشن؟ یعنی چی مماثل من جمیع الجهات؟ یعنی از هر جهت مثل هم باشن دو موجوده ها، یعنی از جهت زمان، از جهت مکان، از جهت تمام اعراضش، از جهت علت هستی بخش، از هر چی که فرض کنی، از هر جهت قطعا محاله. اگر بنا باشد دو موجود فرض بشه، همین که میگی دوگانگی، دوگانگی یعنی کثرت، کثرت فرع بر تمایز، جایی که ما کثرت داشته باشیم یعنی دو و بیشتر، باید بین این امور کثیر، بین این موجودات کثیر باید یک مابه الامتیازی باشد. اگر بنا باشه موجودات کثیر باشن، از هر جهت مثل هم باشن، حتی زمان، مکان، علت هستی، خب اینا دیگه دو چیز یا چند چیز نخواهند شد. این میشه یک چیز و ما توهم کرده ایم که دو یا چند چیزه. دقت کردیم؟ لذاست که ایشون میفرماین تحقق دو چیزی که از هر جهت مثل هم باشن محاله، چون لازمه فرض دوگانگی اینه که میان اینها تمایز و اختلاف باشد و لازمه فرض تماثل من جمیع الجهات اینه که میان اینها تمایز و اختلاف نباشد. خب یه اجتماع نقیزه اینه دیگه، از یه طرف میگید کثیرن پس باید تمایز باشه، از یه طرف میگید این کثیرها از هر جهت مثل همن یعنی نباید تمایزی باشد. خب میشه یعنی یه ادعا کردی که توش نقیزه اینه، یعنی هم داری میگی که اینا تمایز دارند و هم داری میگی تمایز اختلاف ندارن. خب این اجتماع نقیزه اینه دیگه. لذا برای اینکه کثرت تحقق پیدا بکنه، باید میان امور کثیر یه مابه الامتیازی بالاخره باشه که اینها رو از هم جدا بکنه و غیریت پدید بیاد و به تبع غیریت کثرت پدید بیاد. عبارت رو نگاه کنید: و به مثل البیان یتبین و استحالت و وجود مثلین من جمیع الجهات، لأن لازم فرض مثلین اثنین التمایز بینهما بالضروره، و لازم فرض التماثل من کل جهتین عدم التمایز بینهما، و فی ذلک اجتماع النقیزین هازا محال. شبیه همین بیان که بالا گفتیم، با شبیه همین استدلال بالایی، محال بودن وجود دو مثل از هر جهت آشکار می شود، زیرا لازمه فرض دو مثل اینه که میان آن دو بالبداهه تمایز وجود داشته باشد. همین که میگی دو، یعنی غیر همان، غیریت یعنی یه مابه الامتیازی بینشون هست که این دو طور از هم جدا کرده و اینا شدن غیر هم. و از سوی دیگر لازمه فرض تماثل از هر جهت اینه که میان اون دو تمایزی نباشد. خواهی شد اجتماع نقیزه دیگه. بالاخره ما نفهمیدیم تمایز هست یا نیست. شما اینجوری که دارید تبیین میکنید، یعنی هم تمایز میان اون دو هست هم نیست. خواهی میشه اجتماع نقیزه. هازا محال. دقت کردیم؟ خلاصه نتیجه بحث میشه چی؟ نتیجه اینه که محال است یک موجود با بیش از یک وجود تحقق پیدا بکنه. یه موجود یعنی یک وجود. دو موجود دو وجود. حالا فرقی نمیکنه که او دو وجودی که برای موجود واحد فرض شده در یک زمان واقع بشن بدون اینکه عدم زمانی بین اونا فاصله بندازه، یا نه او دو وجودی که برای یک موجود فرض شده در دو زمان واقع بشن و عدم زمانی بینشون فاصله بندازه، فرقی نمی کنه. چرا؟ چون اون محظور و اون مشکل عقلی اینه که همین که میگی یه موجود یعنی یه وجود، نمیشه یه موجود دوتا وجود داشته باشه، چون اگر برای یه موجود دو وجود فرض بشه، معنیش اینه که یک چیز در عین حال که یک چیز است دو چیز باشد و اجتماع نقیزه این است. دقت میکنید و خلاصه رو نتیجه رو ببینید. و بالجمله نتیجان که خلاصه سخنان که من الممتنع ان یوجد موجود واحد به اکثر من وجود واحد، محال است که موجود واحد بیشتر از یک وجود داشته باشد. سوا اون کان الوجودان مثلا واقعین فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما او منفصلین یتخلل العدم بینهما، فرقی نمی کنه که او دو وجودی که برای موجود واحد فرض شده در دو زمان در یک زمان واقع بشن بدون اینکه عدم میان آن دو تخلل یعنی فاصله بندازد، یا نه اون دو وجودی که برای موجود واحد فرض شده ان منفصلن، دو تا وجود در واقع در دو زمان جدا موجود شده باشن و عدم میان آن دو فاصله انداخته باشه، یعنی عدم زمانی میانشون فاصله انداخته باشه. فالمحظور و سوا اون، محظور در هر دو، چه در دو زمان اون دو وجود موجود بشن چه در یک زمان واحد. محظور چیه که واحده؟ و هو لزوم العینیت مع فرض الاسنینیه فی صورتن. اون محظور اینه که طبق این بیان که موجود واحد دو وجود داشته باشه، لازم میاد که اون دو هم عینیت داشته باشن در فرضی که اسنینیت دارن، یعنی در فرضی که عینیت دارن در واقع غیریت هم داشته باشن. چون وقتی میگی اسنیت یعنی غیریت، دو چیز دیگه غیر همه. وقتی میگی عینیت یعنی عدم غیریت، یعنی لازم میاد هم عینیت بین اون دو وجوده یک موجود باشد هم غیریت بینشون باشد. فس صورتن یعنی در هر دو فرض، چه اون فرضی که اون دو وجود موجود واحد در یک زمان تحقق پیدا بکنن، چه دو وجود موجود واحد در دو زمان تحقق پیدا بکنن، فرقی نمی کنه یک زمان دو زمان. مشکل اینه که لازمش اینه که یک موجود در واقع در این حال که یک چیزش دو چیز باشد، یعنی در اینی که عینیت دارد مثلا اسنیت و غیریت باشد. بالاخره یا عینیت است یا غیریت، نمیشه که دو چیز هم عینیت داشته باشه هم غیریت داشته باشن. چه معنی میدین ها؟ دقت میکنی؟ خب تا اینجا علامه طباطبایی خواستن بفرماین که مسئله اعاده معدوم که ایشون ازش تعبیر کردن به تکرار در وجود، در محال بودن شبیه مسئله اجتماع مثلینه. چطور دو موجودی که مثل همند نمیتونن از هر جهت با هم مثلیت داشته باشن؟ چون تناقض لازم میاد، توضیح دادیم. در امتناع اعاده معدوم هم تناقض لازم میاد، همین تناقض هست. محظورش هم اینه که در هر دو فرض، چه بگید اعاده معدوم به عینه باشد، چه بگید تکرار دو وجود برای موجود واحد، مشکل در هر دو یکیه. مشکل اینه که یک چیز در عین حال که یک چیز دو چیز باشد، یعنی هم عینیت حاکم باشد در یک چیز هم غیریت حاکم باشد و اجتماع نقیزه رد میکنیم. ولیکن یک گروهی خواستن بین اعاده معدوم و اجتماع مثلین یه فرقی بذارن. بله اینا حالا ادامه سخن علامه میخواد به این انقلت و قلتا، به دیدگاه این افراد گروه های مختلف بپردازه و اونا رو نقد کنه. یه گروهی اومدن گفتن که درست اجتماع متماثلین من جمیع الجهات محاله، دو چیزی که مثل امن از هر جهت نمیتونن مثل هم باشن، این محاله، این بحثی نیست. ولی اعاده معدوم شبیه اجتماع متماثلین من جمیع الجهات نیست. دقت میکنی؟ چرا؟ چجوری؟ اومدن اینا تلاش کردن، اینا اومدن خواستن یه جوری اعاده معدوم به عینه رو تبیین بکنن که در این حال که این اعاده معدوم به عینه هست، در این حال که عینیت میانه اون معدوم هست، میان دوتا در واقع اون دو چیز که یکی مبتدا است یکی معاد، در این حال که بین این عینیت هست یه تمایزی هم درست بشه که دیگه تماثل من جمیع الجهات نباشد. قبل از اینکه وارد سخن اینها بشیم بنده یک توضیح بدم در باب عنوان اعاده معدوم به عینه. یه دقتی بکنید ببینید آقا، وقتی ما میگیم اعاده معدوم به عینه، تو خود این جمله تناقض هست. لذا به تصریح بسیاری از بزرگان فلسفه ابن سینا ملا صدرا، مسئله محال بودن اعاده معدوم به عینه جزء بدیهیات. چطور جزء بدیهیات؟ به این صورت وقتی شما میگید اعاده معدوم، بعد یه قید به عینه بهش اضافه میکنید. اینو تحلیل بکنید. اعاده معدوم وقتی میگید یعنی یه موجودی از بین رفته، حالا کار نداریم عدم نسبی، عدم مطلق که نمیشه، عدم نسبی، مثلا انسانی مرده است، این موجودی که معدوم شده بخواد برگرد، اگر موجودی که معدوم شده بخواد اعاده بشود، فرض اعاده برابر است با فرض تعدد. همین که میگی اعاده یعنی با دو چیز سر و کار داری. دقت میکنی؟ وقتی میگیم اعاده یعنی یه مبتدا داریم، مبتدا یعنی همون موجودی که از آغاز، از ابتدا وجود داشت، مثلا زید. یه معاد داریم، یعنی همون موجودی که زید باشد بخواد اعاده بشه. این دو اصطلاح رو خواهشن دقت کنید، چون الان هم علامه در همین کتاب زیاد تکرار، هم بنده در شرح عبارت علامه خیلی تکرار خواهم کرد. مبتدا مثلا همان زید است که در آغاز در این دنیا موجود بود، زنده بود. الان این آقای زید میخواد برگرده، ای که برمیگرده بهش میگن معاد. پس در هر وقتی میگی شما اعاده، در هر اعاده ای عقلن یه مبتدا هست یه معاد، یعنی یه وجود اولی باید باشد که بهش میگیم مبتدا، و یه وجود دومی باید باشه که بهش میگیم معاد، اونی که برمیگرده. خب شما از همین واژه اعاده و از تحلیل واژه اعاده به چی میرسید؟ به این میرسید که اعاده فرع بر تعدده. یعنی اگر تعدد میان مبتدا و معاد نباشد، اعاده معنی نداره عزیز من. شما میگید من نماز رو اعاده کردم، یعنی دوتا نماز خوندی، یکی اولی که باطل شده بود، حالا دوباره برگشتی نماز خوندی که اون رو درستش کنی، دو نماز واقع شده. لذا واژه اعاده به بداهت اشاره میکنه بر تعدد. از اونور شما قید به عینه رو چپوندید وسط این عنوان، یعنی آخر این عنوان داری میگی اعاده معدوم، بعد میگی به عینه. به عینه یعنی چی؟ اینم تحلیل بکنید. به عینه یعنی اینکه عینیت هست، وحدت هست. به عینه یعنی اینا دو وجود نیستن ها، یعنی مبتدا و معاد دو تا وجود نیستن، بلکه عین همن، یک وجودن. خب آقای تناقضگویی نیست. از اون ور میگی اعاده، اعاده یعنی دو وجودن. از این ور میگی به عینه، به عینه یعنی یک وجودن. یعنی تو همین عنوان تناقضگوییه. بالاخره ما نفهمیدیم اعاده هست یا به عینه هست. اگر اعاده هست یعنی تعدد، اگر به عینه هست یعنی وحدت. یعنی لازم میاد یک چیزی هم متعدد باشد هم واحد، هم کثیر باشد هم واحد. به این تناقضگویی است. لذا اگر کسی عنوان بحث را که اعادت المعدوم به عینه درست متوجه بشه، تصور درستی از اعاده و لازمه اعاده داشته باشه و تصور درستی از قید به عینه داشته باشد، سریع میفهمه که واسه چه چیزی محال، نیاز به استدلال ندارد. برادر من چیزی نیست که نیاز به استدلال داشته باشد. اعاده یعنی تعدد، به عینه یعنی چی؟ یعنی وحدت. دقت کردین؟ این رو خواستم اول بگم که بعدن هی تکرار میکنیم مباحث را، اصطلاحاً خیلی پیچیده نشه و متوجه بشید که این مبتدا و معاد مراد چیست، به عینه یعنی چی. حالا یه گروهی آمده اند مسئله اعاده معدوم به عینه رو توجیه بکنن. چطور؟ چون ما چی اشکالی کردیم؟ ما گفتیم آقا شما اگر اعاده معدوم به عینه را بپذیرید، لازمش اینه که یک موجود در عین آن که یک موجود است دو تا وجود داشته باشه، و گفتیم این محال است، به اجتماع نقضیم برمیگرد، چون لازم میاد یک موجود هم واحد باشد هم واحد نباشد، هم در یک موجود در واقع عینیت حاکم باشه هم غیریت، اینا هم اجتماع نقضیم. این گروه اومدن توجیه کنن این جواز اعاده معدوم. چطور توجیه کنن؟ بیان بگن که ما نمیگیم در اعاده معدوم به عینه هیچ تمایزی نیست، از هر جهت مثل همان، که بعد شما اشکال کنید که وجود متماثل من جمیع الجهات محاله، بلکه ما میگیم اعاده معدوم به عینه یه تمایزی هم بینشون هست. حالا او تمایزه چیه؟ چجوریه؟ اینا میخوان اون یه تمایزی بین وجود مبتدا و وجود معاد که عین همند ایجاد کنند، مشکل رو حلش کنند تا بحث اعاده معدوم به عینه به مسئله مماثل من جمعی الجهات بر نگرده و اون محضور پیش نیاد. چی گفتن آقا؟ گفتن ما فرض میگیریم وجود مثلا انسان رو، وجود زید رو، این وجود زید به عینه تکرار شد، یعنی وجود زید که یک موجود واحده به عینه به صورت دو وجود موجود شد. یعنی چی؟ اصلا ببینید خودش از بس بدیهی البطلانه عبارت اینها اصلا گیج کننده هست. اینا میگن که اون مابه الامتیاز بین وجود الف، حالا زید نگید بگید وجود الف، مابه الامتیاز بین وجود الف به امری خارج از اون دو وجودی است که این وجود الف پیدا کرده. چطور؟ اینا میگن اگر فرض کنیم الف پس از آن که معدوم بود دوباره موجود بشه، ما یه موجود داریم به نام الف که دوتا وجود پیدا کرد. وجود نخست الف وقتی تحلیل میکنیم میبینیم مسبوق به عدمه. یعنی چی؟ مسبوق یعنی قبلش. دقت کنید تو عبارت عربی هم که میخوایم بخونیم به جای کلمه مسبوق بنویسید، بالاش بنویسید قبلش. وجود، خب یه موجودی داریم به نام الف، این موجود الف دوتا وجود داره، یک وجود نخست، دو وجود دوم، که اینا این همه. خب موجودی که الف باشد دوتا وجود داره، وجود نخست الف رو که تحلیل میکنیم میبینیم قبلش عدم بوده، یعنی قبل از اینکه الف اولین وجود رو پیدا کنه از ناحیه علت تامه قبلش نبوده دیگه، قبلش عدم بوده. ولیکن وجود دوم الف که عین وجود اوله، قبلش عدمی بوده که اون عدم هم قبلش یک وجودی بوده، یعنی وجود الف. پس وجود نخست الف قبلش عدم بوده است، وجود دوم الف هم قبلش عدمی بوده منتها قبل اون عدم وجود نخست الف بوده است. لذا عدمی که وجود نخست الف دارد غیر از عدمی است که وجود دوم الف دارد. عدم وجود دوم قبلش وجود نخست الف است، ولیکن عدم وجود نخست الف قبلش وجود نیست، قبلش عدمه فقط. دقت کردیم؟ یه موجودی داریم به نام الف، دوتا وجود داره که این همه، وجود نخست الف، وجود دوم الف. وجود نخست الف قبلش عدم است، وجود دوم الف قبلش عدم است، او عدمی که قبل اون عدم وجود نخست الف قرار دارد. پس عدمی که اون وجود به وجود دوم الف نسبت داده میشه غیر از عدمی است که به وجود نخست الف نسبت داده شد. همین تمایزی که در ناحیه عدم وجود نخست الف و عدم وجود دوم الف هست سبب میشه که این امتناع، در واقع اعاده معدوم به عینه به مماثل من جمعی الجهات بر نگرده، چون تو مماثل من جمعی الجهات هیچ تمایزی بین دو متماثل نبود، ولی ما اینجا تمایز درست کردیم برای شما، گفتیم وجود دوم الف قبلش عدمی است که قبل اون عدم وجود نخست الف است، ولیکن وجود نخست الف قبلش فقط عدمه. پس عدم وجود وجود دوم یه وجودی هم قبلش است، ولی عدم وجود نخست دیگه عدم قبلش، وجودی نیست قبلش. و همین اندازه در تمایز میان این دو کفایت میکنه و لازم میاد که این بحث ما که میگیم اعاده معدوم به عینه به متماثلین من جمیع الوجوه بر نگرده، یعنی یه تمایزی بالاخره بینشون باشد، او تمایزم به واسطه عدم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این چه حرفی شما میزنید، شما اومدید مابه الامتیاز میان وجود دوم الف و وجود نخست الف رو به چی دونستید؟ به عدم. آقا عدم مگر چیزی است که بخواد مابه الامتیاز باشد؟ عدم بطلان محض. عدم به خودی خود هیچ تمیزی و تمایزی ندارد. اگرم او تمایز رو تو جلسه قبلی بحث کردیم، تمایزی هم به عدم نسبت میدیم، این تمایز ثانیاً و بالعرض به عدم نسبت داده میشه. مجازاً تمایز رو به عدم نسبت میدیم، نه حقیقتاً. عدم که چیزی نیست که بخواد مابه الامتیاز. مابه الامتیاز باید یک امر وجودی باشد. شما بین وجود دوم الف و وجود نخست الف عدم رو مابه الامتیاز میگیرید، میگید عدمی که مال وجود دومه قبل از وجود دومه با عدمی که قبل از وجود نخسته با هم متمایزن. خب عدم مگه میتونه مابه الامتیاز باشد؟ قطعا خیر. متن رو نگاه کنید. والقول بان الوجود الثاني متميز من الاول بانه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الاول و هذا كاف في تصحيح الاسنينيه و غير مضر بالعينيه لانه تميز بعدم مردود. این قول مبتدا، مردود چیه؟ خبر است. ادعا چیه؟ استدلالی که اینا اومدن تو اعاده معدوم به عینه یک تمایزی ایجاد بکنن. چجوری؟ گفتن که وجود ثانی یعنی وجود دوم الف تمایز دارد از وجود نخست الف، به این که تمایزش به چیه؟ به اینه که وجود دوم، انه هو میخوره به وجود ثانی، وجود دوم الف مسبوق بالعدم، قبلش گفتم بالای مسبوق بنویسید قبلش، قبلش عدمی است بعد الوجود، یعنی قبل از وجود دوم الف عدمی است که آن عدم بعد از وجود نخست الف است، به خلاف الاول برخلاف وجود نخست الف که قبلش فقط عدم است، نه عدم بعد الوجود. در مورد وجود نخست الف قبلش فقط عدم است. و هذا کاف فی تصحیح الاسنینیه، این اندازه تمایز در تصحیح دوگانگی کفایت میکنه. و مضری به عینیت هم نیست، مضر به عینیت هم نیست، یعنی آسیب به عینیت وارد نمی کند، آسیبی به عینیت وارد نمی کنه. یعنی لازم نمیاد که این اعاده معدوم به عینه به چی برگردد؟ به در واقع اون مماثل من جمیع الوجوه برگردد، لأنه تمیز به عدمه. یا میتونید مجهول بخونید، لأنه تمیز به عدمه. حالا من مستر بیشتر میپسندم، تمیز به عدمه، چون این سخنی که ما گفتیم در واقع این تمایز یک نوع تمایز به واسطه عدم است، یا تمیز بگید بازم دقیق‌تر هست، اونم درسته. یعنی اینجا در واقع این اسنینیت به واسطه عدم، یا بگید این اعاده به واسطه عدم متمایز شده. دقت میکنید؟ وقتی که به واسطه عدم متمایز بشه دیگه داستان این حرف ما مثل داستان متماثل من جمیع الوجوه نیست که بگید هیچ مابه امتیازی ندارد لذا اجتماع نقیض پیش میاد. این قول مردود، این سخن اینها مردود است. به ان العدم بطلان محض لا کسرت فی ولا تمیز، عدم بطلان محض، نه کسرتی در عدم است نه تمیزی در عدم است. او تمیزی هم که ما به عدم نسبت دادیم به واسطه مضاف الیه وجودی، این تمایز ثانیاً و بالعرض، اونجا توضیح دادم ثانیاً و بالعرض و مجازاً به عدم نسبت داده میشد، اولاً و به ذات او تمایز مال اون مضاف الیه وجودی بود که در واقع به عدم چسبیده بود و سبب میشد که عدم ها از یکدیگر متمایز بشن. و لیس فیه ذات متصفه بالعدم یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه، در عدم ذاتی موجود نیست که حالا متصف به چی بشود اون ذات؟ به عدم بشه و اون و وجودی بعد از برداشته شدن وصفش ملحق به چی بشه؟ ملحق به اون ذات بشود. در واقع علامه در این عبارت میخواد اون توهم این قائلان اعاده معدوم به عینه رو بگه. میخوام دوباره دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم، اینجوری میشه: ولیس فیه ذات متصفه بالعدم، یعنی عدم یک در واقع اشیا، اینا فکر کردن که عدم یک ذاتی دارد که او ذات در واقع لیس فیه ذات، یعنی در اون عدم یک ذاتی هست که اون ذات متصفه به عدم میشه، یعنی یه تصویر خیالی از عدم درست کردن، مثل یک فضای تاریکی که یه تحققی داشته باشد و تو فضای تاریک عدم یک ذاتی موجود بوده که اون ذات وصف عدم رو مثلا چی کرده؟ متصف به عدم شده و سپس اون ذات وصف عدم رو از دست داده و دوباره متصف به وجود شده. دقت کردین؟ مثلا اینا فکر کردن که الف، مثلا وجود الف پس از این که معدوم شد ذاتش محفوظه در عدم و همون ذات الف میتونه دوباره متصف به وجود بشه. اینا چنین توهمی داشتن. لذاست که الله میفرمایند که عدم در حال عدم ذاتی تحقق ندارد که متصف به عدم باشد و آنگاه اون ذات وصف عدم را از دست بدهد و به وجود متصف گردد. لذا علامه میفهم فقط تقدم ان ذالک کله اعتبار عقلی به معونت الوهم الذی یضیف العدم الى الملکه فیتعدد العدم و یتکسر بتکسر الملکات. ما پیش از این در فصل چهارم گفتیم که همه این مفاهیمی که در باب عدم گفته میشه همه اعتبار عقلی و اعتبار ذهنی است که به کمک وهم اینها شکل گرفته. یعنی وهم انسان، ذهن انسان میاد یک مصداق فرضی را برای عدم در نظر میگیره و آنگاه میاد عدم رو اضافه میکنه به یه ملکه‌ای. مثلا میگه عدم بینایی، عدم رو اضافه میکنه به ملکه بینایی، میشه عدم ملکه. یا مثلا عدم رو اضافه میکنه به یه مضاف الیه، به یه قیدی. اینا کار وهم و ذهن، اعتبارات ذهنیه. یعنی مصداق فرضی ذهن ما درست میکنه، نه اینکه در واقع عدم یک ذاتی داشته باشد. فیتعدد العدم و یتکسر به تکسر الملکات. سپس ذهن میاد اون عدم رو متعدد میکنه و به اون عدم کسرت میبخشد به تبع کسرتی که در ملکات هست. مثلا این عدم بینایی که عدم ملکه هست متکسر میشه از در واقع مثل با عدم، از عدم شنوایی. در واقع اون بینایی که ملکه هست متمایز میکند عدم بینایی را از عدم شنوایی. عدم شنوایی و عدم بینایی هر دو عدم ملکه هم دقت کردین. یعنی این تکسر عدم ها به واسطه تکسر ملکات است. چون شنوایی غیر از بینایی است، ملکه شنوایی غیر از ملکه بینایی است، لذا عدمی که مضاف به این دو شده به تبع کسرت این دو ملکه او عدم هم متکثر میشه. پس کسرت اولا و به ذات مال اون ملکاتی است که به صورت مضاف الیه پس از عدم آمده و ثانیا و بالعرض و مجازا این کسرت به عدم نسبت داده میشه. دقت کردیم؟ خب بعد علامه حقیقت مسبوق بودن وجود به عدم رو توضیح میدن. ایشون میگن این که ما میگیم یک وجودی مسبوق به عدم است، یا بگید یک وجودی قبلش عدم است، یا مثلا میگیم آقا عدم احاطه بر وجود دارد، معنی حرف ما اینه که وجود فلان چیز اختصاص به یه زمان خاصی دارد و این سعه وجودیش و گستره وجودیش به اندازه ای نیست که همه زمانها رو در بر بگیرد. مثلا میگیم که فلان شخص 50 سال عمر کرد، یعنی او فلان شخصی که 50 سال عمر کرده بود قبل از این 50 سال، قبل از اینکه متولد بشه معدوم بوده، یعنی قبلش عدم بوده. بعدش هم که بعد 50 سال میمیرد بعدش هم عدم است. دقت میکنی؟ پس قبلش عدم است، بعدش هم عدم است. یعنی چی؟ یعنی وجود زید 50 ساله وجودی است که اختصاص به زمان خاصی داره و زمانهای قبل از خودش و زمانهای بعد از خود را فرا نمیگیرد. گستره وجودیش اینطوری نیست که همه زمانها رو فرا گرفته باشه. این که میگه مسبوق به عدم، قبلش عدمه یا بعدش عدمه، منظور اون اینه. نه اینکه منظور این باشه که وجود زید یه وجودی داره، مثلا در فلان ظرف زمانی، مثلا تو اون ظرف زمانی 50 ساله موجود شده، این زید یه عدمی هم داشته باشه که تو زمانهای دیگه هست، بعد اون عدمه بیاد این وجوده رو بکشه کنار بره برو گم شو، بعد بیاد عدم مثلا بشینه جای وجود. این توهم ذهنه. عدم که چیزی نیست که حالا بخواد بیاد وجود رو حل بده کنار بگه تو برو، معلوم میخوام بیام جای تو بشینم. چون اگر کسی چنین توهمی به سرش بزنه، علامه میفرمایند که این سخن به معنای اینه که شما به عدم داری اصالت میدی، چون داری عدم رو منشأ اثر فرض میکنی. فرض کردی؟ این آقایانی که استدلال رو اینجوری گرفتن و عدم رو مابه الامتیاز دانستن، چنین توهمی بهشون دست داده. عبارت رو نگاه کنید: و حقیقت و کون شیء مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به و بالجملت احاطت العدم بهی من قبل و من بعد و اختصاص و وجودهی به ظرف من ظروف الواقع و قصوره عن الانبساط الاخر. حقیقت این که یک چیزی وجودش مسبوق به عدم است، یعنی قبل از وجودش عدم هست، و اینکه وجود یک چیزی ملحوق به عدمه، یعنی بعد از وجودش عدم است. مسبوق یعنی قبلش عدم است، مسبوق به عدم یعنی قبلش عدمه، ملحوق به عدم یعنی بعدش عدم است. مثل این زید 50 ساله که قبل از او مثلا تولدش نبوده، اینو میگن مسبوق به عدم، و بعد از اینکه میمیرد هم نیست، اینو میگن ملحوق به عدم. پس اینکه میگیم یک چیزی قبلش عدم و بعدش عدم است، یا مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به عدمه، و خلاصه اینکه میگیم عدم به یک چیزی از قبل و از بعد احاطه دارد، منظورمون چی از این احاطه؟ منظور اختصاص وجود آن چیز به ظرفی از ظروف واقع، یعنی به یک ظرف، یعنی وجود آن چیز مثل زید به یک ظرف زمانی خاصی از ظروف واقع خارجی اختصاص داشته. مثلا این آقایی که زیدی که 50 ساله بود، بین سال 1200 تا 1250 عمر کرده، وجودش اختصاص به این ظرف زمانی هم 50 ساله، از ابتدای 1200 تا انتهای 1250 داشته. و معناش اینه که قصور او عن الانبساط علی سایر ظروف من الاعیان، و معنی احاطه عدم بر یک چیز اینه که آن چیز قاصر از اینه که وجودش انبساط داشته باشه، گستره وجودیش بر دیگر ظروف زمانی رو شامل بشه. یعنی وجود زید انبساط انقدر ندارد که همه ظروف زمانی رو شامل بشه و در همه زمانها وجود داشته باشد. نه، منظورمون اینه، منظورمون این نیست که لا ان، یعنی منظورم این نیست لا ان للشیء وجودا واقعیا فی ظرف من ظروف الواقع وللعدم تقرر واقع منبسط علی سایر ظروف. نه اینکه منظورمون این باشه که اون چیز یه وجود واقعی در ظرفی از ظروف واقع داشته باشه، بعد برای عدم هم یک تقرر واقعی، یعنی یک ثبوت واقعی در نظر بگیریم که منبسطون یا منبسطون علی سایر ظروف، یعنی بر عدم هم یک ثبوت واقعی، یه وجود واقعی در نظر بگیریم که انبساط پیدا کرده باشد بر دیگر ظروف زمانی. مثلا بگیم توی 50 ساله وجود زید بوده، قبل از این 50 سال و بعد این 50 سال یه عدمی بوده که مثل یه فضای تاریک، مثل ظرف وجودی بوده و تو این ظرف عدم موجودات میان و میروند، میان و میروند. این توهمه. ولی لعدم تقررون واقعون منبسطون علی سایر ظروف. اینجوری توهم بکنیم که عدم یک تقرری دارد، تقرری خارجی در واقع، که بر دیگر ظروف زمانی انبساط پیدا کرده. ربما ورده علی الوجود فدفعه، که این عدمی که تقرر پیدا کرده، تقرر دارد و وجود تقرر در واقع داره، این میاد ربما، چه بسا ورده، عدم وارد میشه بر وجود، فدفعه عن مستقره، عدم میاد وجود رو از جایگاه خودش دفع میکند و استقر و فیه، و بعد عدم میاد در اون جایگاه وجود، در اون وجود مستقر میشه. اینا توهم. آقا عدم که نمیتونه بیاد بر وجود وارد بشه، وجود رو دفع کنه از مستقر و جایگاه خودش، و بعد عدم بیاد جای وجود بشینه، اینا چه حرفی؟ عدم مگه چیزیست که بخواد بیاد وجود رو دفع کنه و خودش جای وجود بشینه؟ فإن فیه اعطاء الأصالة للعدم و اجتماع النقیضه. در این سخن در واقع برمیگرده به اینکه شما دارید برای عدم اصالت قائل میشید. اصالت یعنی منشأ اثر، یعنی دارید برای عدم اثر قائل میشید، عدم رو منشأ اثر میدانید و یه اجتماع نقیزه اینه. مگه میشه وجود در ظرف عدم؟ عدم نقیز وجوده، نقیز یک شی که نمیتونه ظرف او باشد. دقت کردی؟ بل حاصلو ان تمیز الوجود الثانی تمیز وهمی لا یوجب تمیز حقیقی. خلاصه سخنی او حرفی که شما گفتید که اون در واقع وجود دوم مسبوق به عدمی است که قبل از اون عدم وجود نخست است، ولیکن وجود نخست مسبوق به عدمی است که قبل از اون وجود نیست، و عدم رو مابل امتیاز گرفتید، این تمیزی که به عدم نسبت دادید یه تمیز وهمی است که سبب تمیز حقیقی نمیشه، این تمیز خیالی، وهم شما اینو ساخته. وهمش اومده آدم رو به صورت یک چیز تاریکی در نظر گرفته، فضای تاریک مثلا. ولو اوجب ذالک اوجب البینونه بین الوجودین و بطلت لینی، اگر واقعا عدم چنین چیزی رو ایجاب بکنه، یعنی عدم بخواد مابین امتیاز باشه، اون وقت معنیش اینه که بین دو وجود جدایی انداخته و دیگه عینیت از بین میره. بر فرض که اینو بپذیرید، خب اگر عدم بیاد بین دو تا وجود فاصله بندازه و عدم مابین امتیاز دو وجود باشه، بر فرض که این حرف غلط رو بپذیریم، خب اینجا ما با دو تا وجود سر و کار داریم دیگه. عینیت چه معنی دارد آقا؟ عینیت یعنی یک وجود، وحدت. خب همین که بگی عدم اومده بین دو وجود فاصله انداخته، یا بگید عدم مابین امتیاز دو وجود شده، یعنی ما دو تا وجود سر و کار داریم. خب اگه دو تا وجوده، چرا سخن از عینیت میگید؟ چرا میگید اعاده معدوم به عینه؟ دقت میکنی؟ این به عینه یعنی یک وجود. همین که بگی دو تا، دیگه اعاده نمیشه، یعنی اعاده به عینه نمیشه که. به عینه یعنی یک. خب والقول به انه لما لا یجوز، این اشکال دیگری است که آقایان تلاش کردن قول به امتناع اعاده معدوم به عینه رو توجیه کنن. این چون ابتدای بحثه و برای اینکه خسته کننده نباشد، این رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.